ادامه بحث صلات مسافر. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، بیانات معظم الله پیرامون شخصیت امام حسن مجتبی و فضیلت شبهای قدر، 17 رمضان المبارک 1440 مصادف با 2 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چون در 2 گذشته که مصادف با ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام بود، نشد مطلبی رو عرض بکنیم، امروز چند کلمه ای رو در ابتدای بحث در این مورد عرض میکنم و یک وظیفه مختصری رو انجام بدیم انشاءالله. من به نظرم میرسد که یکی از ابعادی که در سیره ائمه معصومین علیهم السلام باید مستقلن مورد توجه قرار بگیره، بعد اخلاقی ائمه ما هست و این خودش یک پژوهش مستقلی رو می طلبه و ما واقعا اگر بعد اخلاقی زندگی ائمه معصومین رو کاملا بفهمیم و برای جامعه بشری تبیین کنیم، خودش چقدر موجب جذب بشر به این ذوات مقدسه میشه. انسان وقتی ابعاد اخلاقی ائمه رو پیدا میکنه و ریشه یابی میکنه، میفهمه که چقدر قرآن در تمام وجود اینها جاری و ساری بوده، چقدر توحید در همه وجود اینها جاری و ساری بوده. فقط مجرد یک مطلب اخلاقی معمولی نیست، یک اخلاقی است حاکی از یک ریشه های بسیار بسیار عمیق اعتقادی، ریشه های بسیار گسترده دینی که یک چنین ملکاتی رو برای اینها به وجود آورده. در مورد امام مجتبی علیه السلام، خب یکی از ائمه ما که جریانهای منحصر به فرد داره، که البته هر کدام یک از ائمه ما جریانهای منحصر به فرد دارن، امام مجتبی علیه السلام خب قضایای خیلی عجیبی در زمان اون حضرت واقع شده. یعنی خود تحلیل قضایای سیاسی که یکی از مباحث بسیار مشکلی است که خب تحلیل ها شده، کتاب ها نوشته شده، بحث ها شده و واقعا هم باید خیلی کار بشه. مثلا نامه هایی که امام به معاویه می نویسه و جواب هایی که معاویه میده، 2 امام نامه می نویسه، چقدر هر کدامش کتاب ها باید در موردش نوشته بشه. حالا من راجع به اونها نمیخوام امروز بحث بکنم، من یه مقدار بعضی از ابعاد اخلاقی امام مجتبی علیه السلام رو که امروز هم جامعه بشری هم مسئولین و هم حوزه‌های علمیه نیاز شدید داره به مسائل اخلاقی. بعضی از حالا نکات رو عرض می کنم. مردی آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام، عرض کرد که آقا من رو موعظه‌ای بفرمایید. حضرت فرمود ایاک ان تمدحنی، من رو مدح نکن در جلوی خودم. حالا تو روایت نداره در جلوی خودم، یعنی مقصودشون همینه، در رد بر مسئله چاپلوسی و تملق که امروز بسیار در جامعه ما هم وجود داره. ایاک ان تمدحنی فانا اعلم بنفسی منک، من خودم به نفس خودم آگاه دارم. خب ببینید این یک ضابطه اخلاقی مهمیه. هممون به یه نحوی گرفتاریم. از یه کسی که مدح انسان میکنه آدم خوشش میاد، از یه کسی که عیب انسان رو میگه آدم بدش میاد. او تکذبنی، فرمود مبادا به من دروغ ببندی، دروغم نبند به من. فانه لا رأی لمکذوب. او تقتاب عندي احدا، مبادا پیش من احدی رو غیبت بکنی. حق این که راجع به کسی بدگویی کسی بکنی نداری. فقال له الرجل، اون مرد گفت آقا اگر اینه، پیدا بود. ببینید حالا امام میدونست این آمده برای چی، اینا رو بهش فرموده. یکی از نکاتی که مهمه در این، گاهی قد افراد مراجعه میکردن به پیامبر اکرم، به ائمه معصومین علیهم السلام، اینا میدونستن که اینا چی میخوان و به مقتضای همون مطالبی رو میفرمودن. این شخص هم عرض کرد خب اگر اینه پس من دیگه باید دهانم بسته بشه و حرفی نزنم، اجازه بدید من مرخص شم. عرض کرد اعذن لی فی الانصراف، حضرت فرمود باشه پاشو برو، حق این که من رو مت کنی نداری، دروغ بر من ببندی نداری، حق این که غیبت کسی رو بکنی نداری. اینجا اون یک تیکه تاریخی وجود داره بسیار عجیبه و اون اینه، در همین رفت و آمدهایی که افراد بین معاویه و امام رفت و آمد می کردن، یک کسی از طرف معاویه میاد خدمت امام علیه السلام. وقتی با عظمت امام و ابهت امام برخورد میکنه، شروع میکنه به حضرت عرض میکنه که من از خدا میخوام که خدا شما رو حفظ کنه و دشمنانت رو نابود کنه. این خودش آدم معاویه بود، در جلوی حضرت شروع کرد به این نفرین کردن به معاویه. اینجا را این دقت کنید، خیلی عجیبه. امام چی فرمود به او؟ امام فرمود تو مرو به خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پدر و مادرم میخوای دوست داشته باشی و دعا کنی، عیبی نداره، ولی تو الان به عنوان فرستاده معاویه هستی، تو چرا داری خیانت در امانت میکنی؟ تو امین او هستی الان، یعنی او تو رو امین قرار داده که فرستاده پیش من مطالب او رو به من برسونی. و این که الان جلوی من داری نفرین به او میکنی، این خیانت به اونه، این خیانت در امانته. کجا انسان اصلا میتونه چنین ملکات اخلاقی این چنینی رو؟ معاویه یک آدمی دشمن 100% پیامبر اسلام قرآن بدون هیچ تردیدی، کسی که مورد نفرین خود پیامبر واقع شد. پیغمبر فرمود لا اشبع الله بطنه. همین وقتی پای مسئله پیغام رسانی و امانتداری و اینها میرسه، امام حسن به پیکش میفرماید که بدگویی او رو جلو من نکن، نفرین نکن به او، تو همون حرف او رو به من منتقل کن، برو. من وقتی این قسمت از تاریخ رو دیدم واقعا تعنی نمیشه یه انسان عادی اینطور باشه. آدم کسی که دشمن شخصی آدمه، یه کسی میاد علیهش حرف میزنه، انسان خوشحال میشه، تا چه برسه به اینکه این دشمن اسلام هم هست. اما وقتی پای مسئله امانت میرسه، امام اینطور میفرماید به او. یا ببینید در یکی از حالا یا نامه ها یا پیغام هایی که امام به معاویه فرمودن، فرمودن که مراقب باش که بغض ما در درون تو نباشه. ایاک و بغضنا فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا یبغضنا ولا یحسدنا احد الا ذید عن الحوز یوم القیامه بسیات من نار. معاویه اگه بغض ما در درونت باشه، جد من فرمود هر کسی بغض ما یا حسادت ما اهل بیت رو در دلش داشته باشه، این رو با تازیانه ای از نار روز قیامت از حوض کوثر او رو دور میکنن. یعنی همینطوری بهش نمیگن برو، تو نباید نزدیک این حوض بشی، با تازیانه ای از نار او رو دور میکنند. در یک عبارت دیگری اینا رو که عرض میکنم واقعا آقایون باید در خودمون پیاده کنیم اینا رو، ولی اینکه خب امیرالمومنین فرمود شماها قدرت ندارید مثل ما باشید، مسلم اینطوره. ولی بالاخره تو ماه مبارک رمضان اگر انسان نتونه یه مقداری از این ملکات رو در خودش پیاده کنه، پس این ماه چه اثری داره برای انسان؟ شخصی به امام مجتبی علیه السلام عرض کرد آه حالتون چطوره؟ جویای احوال امام شد. امام فرمود اصبحت و ولی رب فوقی، من صبح کردم یک خدایی بالای سر منه، مسلط و محیط بر منه، و نار امامی، آتش جهنم در جلوی منه، و الموت یطلبنی، مرگم داره من رو فرا میخونه. هر روز این مرگ انسان رو فرا میخونه، میگه داری به من نزدیک میشی و من دارم به تو نزدیک میشم. والحساب محدق بی، حسابم احاطه کرده من رو، یعنی من هر کاری میکنم، هر نگاهی، هر حرفی، هر اکلی، هر لقمه‌ای باید روز قیامت جوابشو بدم من. والحساب محدق بی. واقعا آقایون انسان گاهی میبینه که چرا این مسائل اخلاق، خب اینا درس برای ماست. ما هر روز این نوشته رو، این حدیث رو، یا هر روز صبح بگیم که اصبحت و ولی رب فوقی، و الموت یطلبنی و النار امامی و الحساب محدقون بی. دیگه چطور به خودمون اجازه میدیم که زبانمون رو باز کنیم نسبت به یکدیگر دشنام بدیم؟ چطور به خودمون اجازه میدیم که باب افترا رو باز کنیم؟ چرا باید تو حوزه علمیه، البته به حمدالله بخش قلیلیه این که عرض میکنم، یک بخش قلیلی، ولی این قلیل ولو یک نفر انسان ببینه تو فضای مجازی یه فضایی در اختیارش قرار گرفته، به راحتی بزرگان حوزه، علمای حوزه، اساتید حوزه تهمت‌های سیاسی، تهمت‌های غیر سیاسی رو وارد می‌کنه و می‌نویسه. این اخلاقی است که ائمه ما یاد دادن. مردم آقا وقتی می‌بینن که تو حوزه ولو یک طلبه در فضای مجازی همین طور هر چه از زبانش و از قلمش برمیاد مطرح میکنه، مردم دیگه این حوزه رو الگوی اخلاقی خودشون قرار میدن، مردم دیگه حرف من و شما رو میپذیرن. متاسفانه وجود داره و روز به روزم داره متاسفانه زیادم میشه. من میخوام عرض کنم آقایون طلبه ها، آقایون فضلا، ما باید در درجه اول الگوی اخلاقی برای جامعه باشیم. مگه ما چه کار میخواییم تو این حوزه بکنیم؟ خاک بر سر اون کسی که تو این حوزه دنبال مقام باشه، دنبال منصب باشه. تمام ارزش انسان و ارزش یک طلبه این است که گوشه ای از وجود امام مجتبی علیه السلام در وجود او تبلور پیدا بکنه. امام مجتبی که به پی که معاویه اجازه نمیده در حضور امام مجتبی علیه معاویه نفرین بکنه، میگه تو الان امین او هستی. این لباس امانتی است که در اختیار من و شماست. اما متاسفانه میبینید تو فضای مجازی افراد رو متهم میکنن، آقا این آقا چی، اون آقا چی، این آقا چی. و اشکالی دارید به افراد برید پیششون بنشینید بگید آقا شما این اشکالو داری، ببینید جوابی داره یا نداره. من همینو میخوام عرض بکنم. من که عرض کردم امروز باید زندگی ائمه از بعد اخلاقی، اینا قشنگ کتابها، آقا اخلاق امیرالمومنین، اخلاق امام مجتبی، اخلاق امام حسین، اینا هر کدومشون هم یه ظرایف و نکات خیلی جالبی دارن. ما وقتی مثلا زندگی امام رو، بعد اخلاقی امام رو میبینیم، امام تربیت شده یه ائمه معصومینه. یعنی من به شما عرض کنم از چیزهایی که واقعا در طلبگی من، در تحکیم طلبگی من خیلی مؤثر بود، از اول این کتاب 40 حدیث امام بود. آدم وقتی کنار این کتاب می نشینه می بینه این مرد چقدر این کلمات ائمه در وجودش تزریق شده و می بینید تو همه ابعاد زندگی و اینها داستان‌های مفصلیه. در همون اوائل انقلاب یکی از بزرگان گفت که در خدمت امام رضوان الله تعالی علیه دو گروه مال یکی از استانها اختلاف داشتن. یکیشون گفت آقا اون گروهی که مخالفه، من به این علت باش مخالفم که اینا از شما تقلید نمی کنن، از فلان آقای در نجف تقلید می کنن. گفت امام برآشفت، فرمود مگر تقلید از او چه اشکالی داره؟ و دیگه حاضر نشد جلسه رو ادامه بده. اینه، نفرمود دیگه حالا من رهبر انقلاب شدن، مصلحت اسلام اینه که خب حالا همه از من تقلید کنن. این حرفا رو نزده ما. ما باید اینها رو برای خودمون الگو قرار بدیم. اصبحت ولی رب فوقی و نار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدقون بی و انا مرتهنون به عملی. منم فقط همین اعمالی است که دارم. وقت ببینید امام مجتبی داره میگه لا اجد ما احب، من چیزی که دست من رو بگیره و دوست داشته باشم برای قیامت ندارم. همین است که ائمه میفرمان آدم هر چی عبادت بکند چون عظمت خدا اینقدر زیاده، ما که عظمت خدا رو درک نمی کنیم، ائمه تا یه حدی درک می کردن، چیزی که قابل عرضه به خدای تبارک و تعالی باشه نداریم. ولا اطفع ما اکره ولو امور به ید غیری، همه امور دست خداست. فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی، اگه خدا بخواد من رو عذاب میکنه، اگرم بخواد من رو میبخشه. بعد فرمود فای فقیر افقر منی، کدام فقیری از من فقیرتره؟ ای فقیر افقر منی. خب این رو ما هر روز باید بگیم، هر روز باید این جملات رو عرض می شود که ما تکرار بکنیم. باز از نکاتی که در زندگی اخلاقی امام مجتبی علیه السلام هست، البته اینا گاهی اوقات از یک زاویه دیگه دیده میشه، ولی بنیانهای اخلاقیه. حضرت فرمود عجبت و لمن یتفکر فی معکوله، کیف لا یتفکر فی معقوله. حضرت فرمود شما این غذایی که میخورید بالاخره فکر میکنید این سالمه، سالم نیست، مضر برای بدنه، مضر برای بدن نیست. چطور در معقولت فکر میکنی اما در معقولت فکر نمیکنی؟ معقول یعنی چی؟ یعنی چی الان تو ذهنته؟ چی الان تو نفسته؟ چه هواهای نفسانی انسان رو احاطه کرده؟ میخوام برم بالا؟ میخوام کسی رو بزنم زمین؟ چی انسان رو گرفتار کرده؟ خب آقایون این خیلی مطلب مهمیه. عجب تو لمن یتفکر فی معقوله ولا یتفکر فی معقوله فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. درسته میگن انسان وقتی شب میخواد بخوابه باید محاسبه کنه که اون روز چه کرده، ولی ما باید دائما فکر بکنیم، دائما انسان باید فکر بکنه. اون روایت هست که علامت العقل التفکر و علامت التفکر الصمت. فکر نکنیم حالا اگر یک کسی خیلی حرف میزنه آدم عاقلیه، خیلی حرف میزنه آدم فکوریه. انسان باید بنشینه تو حالات خودش فکر کنه آقا 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال از من گذشت، من چه بلایی سر این نفس خودم آوردم، من چه کردم با این نفس خودم، من آیا اخلاق رذیله رو هر روز اضافه کردم بهش، یا اینکه نه الحمدلله از فضائل به او اضافه شده. اگه انسان واقعا به فکر خودش باشه دیگه نمیپردازه به اینکه حالا کیک داره چه میکنه چه نمیکنه. با بالاخره هر کسی هر مسیری داره میره، این بالاخره قیامتی هست، حساب و کتابی هست. البته من این قفلت نشه نسبت مسائل اساسی اسلام و انقلاب و نظام همه باید همیشه حساس باشیم. این یه مسئله است که اصلا در رگ و پوست و خون ما دیگه وجود داره به حمد الله. ولی انسان حرف که میخواد بزنه ببینین حرفش درسته یا نه. یه آقایی، خب من این که دارم عرض میکنم واقعا رنج میبره، ولی راجع به دیگران من نباید بگم که آقا اگه علیه من حرف زدم من فقط ناراحت بشم. خود همینم ضد اخلاقه. اگر یه روزی ببینم علیه من حرف زدن بیام براشفته بشم، بعد اگر ببینم علیه دوستان ما آقایون دیگه دارن حرف میزنن، گوشه ذهنم خدا نگره خوشحالم بشم. پناه بر خدا، پناه بر خدا. به همون اندازه‌ای که انسان نسبت به خودش توجه داره باید به دیگران توجه داشته باشه. خب یه کسی تو حوزه انقلابی هست، مدرس هست، استاد هست، چرا میان او رو در معرض تهمت ها قرار میدن؟ چرا؟ دنبال چی هستن اینا؟ میخواید حوزه رو از بین ببرید؟ این حوزه رو مردم دیگه نمیتونن قبول بکنن اگر بخواد به این نحو باشه. البته عرض کردم اینا اقل قلیلن به حمد الله. اون وجه عمومی حوزه ما این نیست. وجه عمومی حوزه ما مراجع هستن، رهبری معظم انقلاب هست، اینا الگوهای مردمن. ولی وقتی مردم میبینن که آقا یک عده‌ای از طلبه‌ها ولو در سالهای اول تحصیلشون اینا به جای اینکه بیان ایجاد الفت کنن در جامعه بشری، دنبال ایجاد اختلاف تو خود حوزه هستن. این همینیست که امام میفرماید که عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. خب یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه، یک سال، دو سال این حرفا رو بزنید، بالاخره ده سال بزنید. اولا که عزت دست خدای تبارک و تعالی است. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. اینا چیزاییست که باورهای انسانه. به اراده این گروه و اون گروه نیست کسی بالا بره کسی پایین بیاد. ولی خودتون آخه برای خودتون فکر کردید به کجا میخواید برسید شما؟ اون وقت ببینید حضرت دنبالش میفرد فیجنب و بطنه و مایوزی. اگر یه غذایی که انسان رو اذیت بکنه نمیخوره انسان، اما ویود او صدره ما یردی، اما این نفسش رو با تمام اون رذائلی که درش به وجود آورده و داره او رو ساقطش میکنه از پیش خدا، رها میکنه، توجه نمیکنه. بابا هر روز خدای نکرده اگر مراقبت نکنیم هی داریم از چشم خدا میفتیم ما. خدا به انسان نظر نمی کنه خدایی نکرده، اما این خیلی خوب نشد دیگه، حالا اصلا توجه نمی کنیم. این خیلی درد برای انسانه. ما تو مارم از اون واقعا الان لیالی قد نزدیک، انشالله خدا توفیق درکش رو ما بده. تو لیالی قد چه کار میخواییم با خودمون بکنیم؟ بعد از لیالی قدر چی گیرمون باید بیاد؟ چی باید نصیب ما بشه؟ همین اخلاق، همین. حالا ما اگه موفق به عبادات ائمه نمیشیم، اما گوشه ای از این اخلاق ائمه رو عرض میشود که در خودمون پیاده بکنیم. ما باید خودمون رو بسازیم آقایون. حوزه باید الگوی اخلاقی برای نظام اسلامی، برای مردم ایران، برای جامعه بشری. از یک طلبه، یک خلاف این قابل قبول نیست. حالا هرچی هم به مردم بگیم با این طلبه مساویه با اسلام نیست، درسته، مردم هم همین رو میدونن، اینطور نیست که مردم نفهمن، میدونن، ولی یک طلبه این که امامم این رو میخون که اذا فسد العالم فسد العالم، همینه، یک طلبه میتونه نسلی رو از بین ببره، نسلی رو به انحراف بکشانه، نسلی رو از دین دور بکنه. البته عرض کردم این الان توهم نشه که من دارم به یه شخصی، به یه افرادی، هیچ اسم احدی خدا میدونه در ذهنم نیست، در درجه اول باید به خودم عرض کنم اینها رو، خود من بیش از همه محتاج به این دستورات اخلاقی ائمه معصومین هستیم، ولی در درجه بعدم دیگران. اگر بخوایم حوزه روز به روز قوی تر بشه آیون، اخلاق باید در حوزه حاکم باشه. شما حالات گذشتگان ما رو برید ببینید، ببینید همین مراجع فعلی نسبت به اساتیدشون چه نحوه برخوردی داشتن. کل عبد به نسبه للمولا بوده نسبت به اساتیدشون. چرا امام رضوان الله تعالی علیه می فرمود، من یادم همون قبل از پیروزی انقلاب یا اوائل پیروزی انقلاب، به نظرم قبل از پیروزی انقلاب بود، بعضی از طلبه ها نسبت به بعضی از مراجع یه انتقاداتی داشتن، امام از نجف پیغام دادن که اگر طلبه اهانت به یک مرجع بکنه ولایت خدا از او قطع میشه. خب مگه ما و شما نمیگیم ما پیرو به امامیم؟ خب امام اینا رو فرموده به ما، و کسی که از ولایت خدا از او قطع بشه داخل در ولایت شیطان میشه. و عجیب این آقایون، پناه بر خدا، پناه بر خدا. این ذیل روایت رو معمولا نمیخونن که کسی که خدا ولایتش رو از او قطع بکنه داخل در ولایت شیطان میشه، اما شیطان هم او رو نمیپذیره، یعنی بدتر از شیطان میشه، او به حدی میرسه که شیطان هم ولایت او رو نمیپذیره. مراقبت کنیم آقایون. اشکال کی میگه کسی اشکالی نداره؟ بالاخره هر کسی انسانیم دیگه، کسی معصوم نیست غیر از ائمه معصومین علیهم السلام. غیر از ائمه معصومین همه محل اشکالن. یه وقتی من در تلویزیون دیدم راجع به یکی از مراجعی که به رحمت خدا رفته یه آقایی صحبت میکرد، گفت ایشون از اول بلوغش تا آخر نه تنها گناه نکرده بلکه فکر گناه هم نکرده. خب این حرف غلطه، این حرف 100% غلطه. تو از کجا میدونی که این آقا از اول بلوغ تا آخر بلوغ فکر گناه هم نکرده؟ خود اون مرجع خدا رحمتش کنه چنین ادعایی نداشت. این پایین آوردن شأن ائمه ماست. تنها گروهی که فکر گناه نکرده ائمه معصومینه، تنها گروهی که خطا و گناه ولو برای یک آن نکردن همین افرادن و بس، عصمت منحصر به ایناست. ائمه رو پایین نیاریم، یه کسی رو میخواییم بیاریم بالا، اونا رو میخواییم بیاریم پایین. بگید آقا اون زهدش چی بود، تقواش چی بود، علمش چی بود، اعراض از دنیاش چی بود، اینا رو به ما یاد بدید. چرا دروغ میاد در تلویزیون راجع به افراد میگید؟ عرض کردم خودم شنیدم این رو، میخوام این عرض کنم. بالاخره همه جای خطا و اشتباه رو داریم. راهش این است که انسان اگه دید کسی داره خطا میره، اگه دید کسی دنبال مقامه، برید بهش تذکر بدید، بگید مقام جیفه دنیاست، دنبال دنیا نرو. ببینید او جوابی داره، ممکنه خوب غافل باشه، تشکرم بکنه. نباید بلافاصله همینطور انسان شروع بکنه به حرفهای غیر صحیح. من عرضم اینه، نمیدونم این به این نحو، من کتابی ندیدم، باید یه کتابی، حالا آقایون محققین که تشریف دارن، اساتیدی که الحمدلله در سطوح عالی در این درس تشریف دارن به الحمدلله، باید یه کتابی اخلاق ائمه رو، منتها این اخلاق تحلیلی، اینا رو قشنگ جمع‌آوری کنن، هم حوزه استفاده کنه هم جامعه بشری انشالله. خب فردا شبم که فردا که روز جمعه است، فردا شبم که لیله قدر اول هست، روز شنبه هم درس تعطیله، انشالله روز یک شنبه خدمت آقایون میرسیم و از همه آقایون هم التماس دعا داریم و صلی الله علیه.